أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله سيما بقية الله. اللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء الإله إليك حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور وتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة عز قدسك محمد وعلى بيته صلوات عليه وعلى آله أجمعين. راجب المقاصد الشرعية عرض کردیم که مباحث فراوانی قابل طرح است که در حد میسور ما دیگه جلساتی باید به این مباحث بپردازیم. چون مسئله مقدماتی است مانند سایر مباحث که باید بون اشاره بشه. پیشینه مقاصد شریعه، تعریف مقاصد شریعه و مسئله مقاصد شریعه از هم اهمیت بسیار برخوردار، هم دارای مخاطراتی است اگر دقت نشود و احیانا نابجا از اون استفاده بشود میتونه مقاصد انحرافاتی بشود. در چه بحثی تحت عنوان خطورت مقاصد شریعه و مخاطراتها لازم است که بحث کنیم. چون که هویت معرفتی مسئله هم گفتیم باید مورد بحث قرار بگیره و بر اساس اهمیتش، نه خطوره یعنی اهمیت، خطیر بودن، مهم بودن، خطیر بودن مسئله کمبه ها نیست، باید بهش توجه کرد. اما در این حال مخاطراتی هم دارد. هویت معرفتی مسئله مقاصد شریعه که این بحث از سنخ مباحث فلسفه فقه است، فلسفه اصول است، یه مسئله اصولی آیا و احیانا از مسائل فلسفه شریعت و یا حتی فلسفه دین است. به هر حال هویتش معلوم میشه. بعد از اون که هویتش معلوم شه و همچنین به لحاظ معرفت شناختی، یه بحث عقلی آیا، بحث نقلی، بحث عرفی و عقلایی، بعد از اون وقت باید گفت که جایگاهش کجاست، در چه دانشی و در چه بخشی از هر دانش باید این مسئله مورد بحث و بررسی قرار بگیره. هر صورت که فصولی و فصوصی هم باید راجع به این مسئله مورد بررسی قرار بگیره. اول مسئله پیشینه بود که عرض کردیم اجمالاً این مطلب رو ما قبول داریم، لزوماً باید بلکه بپذیریم که احکام شرعیه ناشی از مصالح و مفاسدی است، تعبیر دیگری مشتمل بر مصالح است، اوامر و نواهی مشتمل بر دفع مفاسد است. در واقع اگر اوامر و نواهی از ساعت الهی صادر شده، احکامی آمده، اینها در پیوند با پاره مصالح و مفاسد است، این اجمالاً پذیرفته است. گرچه بعداً ما راجع به پیشفرض‌ها و پیشانگاره‌های قول مقاصد شریعه بحث خواهیم کرد. چرا اصولاً میگیم شریعت دارای مقاصد است؟ مطلب رو هم باید خیلی دقت کرد. هم افراد در خصوص این مسئله وجود داره، مواضع افرادیه، هم افراد در حق این مطلب شده و به جهت همین افراد و تفرید ها چالش هایی به وجود آمده و از جمله این که بعضی در مقام مواجهه با افراطی که شده رفتن به سمت تفریط که به هر حال بگن اصولا چیزی به نام مقاصد شریعه نیست، یا اگر هست قابل کشف نیست، یا اگر قابل کشف است کاربردی نداره، نمیتوان بهش تمسک کرد. و گاهی نگرانن از این که اگر ما به مقاصد شریعه توجه کنیم ممکنه اجتهاد دچار انحراف بشه، ما به جای اتکای و ادله به علل و یا حتی حکم و اسرار متکی بشیم. خب این بهرن پیامدهای ناگواری در شریعت، فهم شریعت و فقه خواهد داشت. به هر حال حالا علل تاریخی مسئله یا اون عوامل غیر معرفتی و مؤثر بر معرفت چه بوده از خودش بحث مهم نیست. ما اجمالا میتونیم بگیم که هم علل تاریخی داره و گاهی قدرت ها و حکومت ها، سیاست ها و روند اینجور بحث ها تأثیر میگذارند، هم احیانا علل معرفتی داره. علل معرفتی به این معنا که به هر حال دست عامه از این بحث توهی بوده از منابع کافی. ما شیعه به اعتبار این که هم سنن رسول خدا رو صلی الله علیه و سلم رو حجت می داریم و قبول داریم و منبع شریعت و احکام قلمداد می کنیم، به اضافه ما معتقدیم که حضرات ائمه معصومند، کلام اونها هم حجت است و بلکه چنان که خودشون فرمودند کلمات اونها در واقع اون کلمات رسول خداست که نسل در نسل امانت در محضر ائمه است. و خودشون فرمودن که هر آنچه ما میگیم از پدر و پدرمون از پدرش و تا رسول خدا منتهی میشه. اونها خب کم بود به لحاظ منابع هم داشتن و پناه بردن به سد ذرایع و استحسانات و امثال اینها هم برای همینه. در اینجا هم در واقع یه همچین عامل مؤثر بوده. منتها مسئله مقاصد و شریعه با مطالبی مثل استحسان و سد ذرایع و امثال اینها قیاس فرق داره، یک فرق تاریخی داره. فرق تاریخیش این است که اون مسائل یعنی موضوع قیاس و استحسان و سد ذرایع البته با تغییرهای ناسباب و نادرست از این عنوان ها، اینا مسائل سنتی هن و فقهای سنتی عامه و اهل سنت به این اصول و قواعد ملتزم بودند و از پیشینه دیرینه ای داره. اما مسئله مقاصد یک مطلب جدیدتری است، ولو اینکه کسانی از حدود تقریبا قرن هفتم هشتم این بحث رو مطرح کردند. به هر حال 6-7 قرن این مباحث پیشینه داره، گرچه استمرار نداشته، بحث و پیوستگی نداشته. در یه مقطعی کسی مثل ابن عاشور ظهور کرده این بحث رو مطرح کرد، بعد تا یه مدتی این مبحث در محاق بوده و بحث نشده، یک فترتی سپری شده، دوباره کسی دیگه ظهور کرده. در دوره اخیر جریان‌های روشنفکری به این مبحث دامن می‌زنند. جریان روشنفکری در بین عامه که به نحوی به اصطلاح گرایش سلام یه نوع اعتزالی، معتزلیان جدید در مقابل، یعنی این جریان در مقابل اشعریته. بعد از آنی که اعتزال منکوب شد توسط خلفا، اشعریت ترویج شد و اکثریت مسلمان شدن اشعری به لحاظ کلامی. و در این دوره های اخیر گروه ها و جریان های روشنفکری دنیای عرب و یا کلن اهل سنت به این نوع مسائل رویاور شدن تا اون خلع و رخنهی که در فقه عامه هست رو تدارک کنن. لذا در واقع هم یه سلسله بحثای تاریخی داره، هم سلسله بحثای معرفت شناختی داره و حوادثی که مخصوصا در روزگار ما در قلمرو معرفت پیدا شده، اینها خب باعث شده که این مسئله از نوع احیا بشه. دیگه برای نشد کل مشکل عالم آدم رو تو این جلسه حل کنیم. یالا فلاسفه با فقط دعوا دارن که ما ناخد به ما چرفت بیرین سر آقای ایشهی شکایت کنید دیشهیشون فقه ها برن از فلاسفه، فلاسفه از فقه ها شکایت کنم. به هر حال ما فقیهان فیلسوف و فیلسوفان و فقی در تاریخ کم نداشتیم. به نظر ما این نزاع غالبا نزاع لحظی یا از نقطه عدم ادراک مواضع طرفین و خاص مبانی فلسفی ناشی میشه. و الا میرسیم دیگه، در تلقی از مسئله است که بحث خواهیم کرد انشاءالله. اجمالا اگه زبیدیم داری حالا ایسا بدید که اگر بخوایم بارد این بحث ها که جنبه های حاشیه‌ای داره بشیم به اصل بحث نمیتونیم پردازیم. اجمالا اگر ما بخوایم علتیابی کنیم طرح این مسئله رو عرض کردیم، یه مقدار خلاء معرفتی و کمبود منبع به اصطلاح برای دریافت و استنباط سنبات شریعت از اسباب قضیه است در تاریخ و چیزهایی مثل قیاس و استحسان و سد ذرایع منشأش اینه. اما مسئله مقاصد شریعه از شد که مباحث جدیدتری است، میتواند رنگ و بوی در واقع گرایش لیبرالیستی داشته باشد، در واقع یک گرته برداری از مثلا لیبرالیسم حقوقی بسا تلقی بتونه بشه. اینکه گروهایی بخوان یه مقدار از قیودی که در ادله وجود داره رها بشن، وقتی یه مقدار برن به سمت کلیگویی که آقا ببینیم مقاصد چی بوده، اهداف چی بوده، کاری به ادله نداشته باشیم، حتی در این حدود گاهی پیشروی کردن بعضی، که مقاصد الشریعه را جایگزین ادله بکنن، یا لااقل در اداد ادله با یه دامنه کاربست بسیار گسترده لحاظ بکنن. اینجور اسباب هست. این مقدار رو بهش اکتفا کنیم، ولی بحث های مقدمات زیاد داره. ما اگر خواستیم همون مبحث منشأ و پیشینه رو که جلسه قبل اشاره کردیم اجمالا و قبول داریم که در آیات و روایات اصلا علل احکام بیان شده، پس بنابراین مقاصد شریعه اینگونه نیست که بگیم متعلق به عامه است یا مبدع این مقاصد اونها هستند، یا احیانا از این ور اجتناب داشته باشیم از قول و اصل مسئله که به هر حال شریعت مقاصد داره. این مقدار رو جلسه قبل بحث کردیم با اشاره به پیشینه، در همین حد که بگیم پیشینه در کلام الهی و کلام کردار حضرت معصوم هست، و الا اگه بخواییم بارد شیم بحثای فراوانی، بحثای تاریخی زیادی در این زمینه ها تر شده. ما یه رساله هم دو سه چهار سال پیش یک از طلاب فاضل تهران رساله شو با بنده گذرون چهار پنج سال پیش که یاد کنیم از مرحوم آیت الله تسخیری رضی الله تعالی علیه، که حالا ما استاد راهنمای رساله بودیم، ایشون مشاور اون رساله بودن، تحقیق خوبی کرد، برای پیشینی تاریخی این بحثا رو خوب در آورد و بحثای چالشیش رو مطرح کرد. در حضرت این بحثا هست، ما الان معطل این بحثا بخوایم بشیم به مطالب اصلیمون که نرسیم، یا این مبحث زیاد احیانا طول بکشه و بنا داریم که به اجمال برگزار کنیم، بلا بحث از مقاصد شریع خود به خود میتونه یه مبحث طولانی بسا مثلا چندین ماهه باشه. ما میخواییم این در اجمال بحثو تر کنیم، از باب این که گفتیم پاره ای از روش ها یا قواعد و شیوه هایی که نظیر مبحث مفاهیم میتواند به استخدام فهم شریعت در بیاد رو هم میخواییم مطرح کنیم. اینو در این جایگاه و با این تلقی داریم تر میکنیم، و ایلو بخواییم به باعث مختلف اون بپردازیم خیلی گسترده است. نه الان اینا رسو بدید بحث میکنیم، میگن اگه بحث هایی که بناسی پس پس بحث کنیم در اولین جلسه بخواییم جوابشو بدیم و چیزی تش نمونه بعدم بگیم. نه مقاصد رو اونو اهم از علل میدونن، برای اینو نوشتم. این تعریفی که از صورت اجمالا میشود کرد، من الان به تفصیل بعدم باید بهش بپردازیم، مقاصد و شریعه رو با تلقی عام در واقع اجمالا اینجور تعبیر میکنن: المصالح العام المقصوده من التشریع الاسلامی لجلب نفع للعباد او دفع ضرر عنهم. اجمالا اینجور گفتن. معمولا پنج تا مصلحت، پنج تا به اصطلاح مقصد رو تر بکنن اونایی که اوائل بحث مقاصد و شریع مطرح کردن، پنج تو مطرح کردن، ولی بعدا توصیه پده کرده، بعد دیگه گاهی مثلا به بالای ستام رسوندن، فهرست کردن مفصل که اینا مقاصد و شریع است. و اهم هایی تعظیم الحیات و سیانتها، این که برحال الحفاظ علی النفس از مقاصد شریعته. بعضی از احکام که تشریع شده برای حفظ نفوسه، مثلا قصاص، و فی القصاص حیاتون یا اولی الالباب، خدا متعال قصاص رو وضع کرده برای این که انسان ها همدیگر رو نکشن و نفوس بماند. این خودش یک مقصد شریعت بوده، تعظیم الحیات و سیانتو. البته در کنار این من این تعابیر البته از ماست، تعظیم الحیات حاشیه هم داره، طبعا تمامیت بدنم هست، سلامت جسمم هست، اینا هم در واقع جزی از این قضیه است. صرف این که ازهاق روح کنیم و شریعت بیاد بگه فرد ازاق روح نکنید نیست، بلکه به کسی لطمه نزنید، به خودتون لطمه نزنید. مثلا حداقل لطمات که انسان به خودش میزنه هم ممنوعیت شرعی داره. قهران معطوف به بله روان هم هست. تعظیم العقل و الحفاظ علیه. عقل اهمیت خاصی در شریعت داره و بسیاری از احکام، مثال که میزنن میگن مثلا شرب خمر تحریم شده برای حفظ عقل است، برای اینکه موجب ازاله عقل میشود. تعظیم الدیانه و صیانتها، اینو ما البته اضافه کردیم. در واقع اینکه البته تر شده اونها هم بحث دین رو تر کردن، ولی اینکه ما یه مبنایی به عنوان حقوق ادیان رو اینجا لحاظ کنیم که دین ارائه فرموده باشد، این به هر حال از یک جهت خاصی برخورداره و حفظ دیانت از مقاصد شریعته. تکریم حریت الانسان و مسئولیته. این معمولا این بحث رو طرح نمی کنن، لاحال قدماشون بیش وجه رو طرح نکردن که به هر حال انسان آزاد خلق شده به لحاظ تکوینی و در چارچوب حدود که به آزادی دیگران لطمه وارد نکند، حریت دیگران رو، اختیار دیگران رو نابجا محدود نکند، آزاد آفریده شده تشریعاً هم. یعنی یه بحث حریت تکوینیه که انسان صاحب اختیار است، تکوینن داره اراده است، و یک حریت و به اصطلاح آزادی تشریعیه که در حدود قانون افراد آزادن، آزادی عمل دارن. این خب ما اینو به اصطلاح اینجا اضافه میکنیم. تعظیم العرض و صیانته. اون که آبرو ارزشمند است از نظر دین و حفظ آبروی انسان ها از اهمیت خاصی برخوردار است. این از مصادیق میتونه باشه. بعدن تو احسام تقسیماتی رو مفصل بحث خواهیم کرد. داریم در تتمیم و تکمیل تعریف این مصادیق رو میگیم. تعزیز البدن و الحفاظ علیه. تکریم النسل و تحفیظه. این که نسل باید حفظ بشه. خدا متعال مشیتش تعلق گرفته است در جعل احکام که نسل انسان منقرض نشود، حفظ شود. و تعظیم المالکیه و صیانتها. مالکیت از اسلام ارزشمند است. پاره ای از قوانین و قواعدی که در شریعت بحث شده برای حفظ مالکیت برای انسان هاست. خب این در واقع تلقی فی الجمله عمومی از مقاصد شریعت است. اما علل چیزی دقیق تر از اینه، ولذا علل اونو مقابلش نوشتیم حکم. حالا حکم گاهی در مرتبه علت، گاهی نازل تر از علت. اما علل و شرایع که همون حد در واقع اعلای حکم باید تلقی بشه، در واقع اسباب الاحکامه، اسباب الاحکام و اسرارها. در واقع چیزی که حکم دار مدار آن است، جعل حکم دار مدار آن است، این میگیم علل. البته اصطلاح علل و شرایع به خاطر کتاب علل و شرایع شیخ صدوق رضوان الله علیه یه معنای دیگری خلط نشه با اون. در اونجا در واقع مرحوم شیخ همه حکمت ها و اسرار رو حتی در خصوص تکوین روایات آورده، فقط هم بحث شریعت نیست، راجع به طبیعت و خلقت هم چونگاهی اسرار رو روایات رو جمع کردن و ذکر کردن. این تعبیر غیر از اون تعبیر اسم کتاب شرایع است که اینو اینجور میشه تعریف کرد. این یه تعریف خود ماست که وحیه ما عبارتون هن ما قصده من صدور کل حکم او سلوکه او وقوع خارجن. اون چه که از صدور حکم مورد قصده، خدا متعال از نفس جعل اراده فرموده است. جعل حکم به خاطر آن است، سبب جعل حکم شده. یا به اصطلاح مسئله سلوکی است و جعل شده که سلوک انجام شود ولو واقع نشود. که ما معمولا قضیه است ابراهیم است اسماعیل رو مثال میزنیم و ضعف اسماعیل. و مهمتر از همه وقوه خارجن. این همون مسئله واقعی است که زمانی که مشیت تشریعی در خارج تحقق پیدا می کند این مقصد حاصل می شود، این به دست میاد. و حینما کان ما قصد کدائی لهو یسمو علتن و سببا، وقت از این زاویه که برحال ما قصد از جعل است تعبیر میکنیم به علت و سبب. و اندما یکونو کلفاید لهو یسمو حکمتن و سرا، اون موقع که ما از این نگاه در واقع از زاویه دیگر، از زاویه اینکه چه فائده‌ای برش متلطبه، هر حکم فائده‌ای دارد، از این جهت ما میگیم در واقع حکمت و اسرار. ولوزاگاهی اسرار همون علتن، یک سر، یک عبادتی، امری شرعی، این در واقع خود عبادت است. سر حالا اینکه باید بحث کنیم، بحث خواهیم کرد که طرق کشف مقاصد چیه، آیا فقط باید به نقل کشف کنیم یا به عقل هم میشه کشف کرد؟ به هر حال این حرف رو راجع به احکام ارشادی هم وقت باید بزنیم، بگیم بس بنای احکام ارشادی احکام شرعی نیستن، اونجا هم عقل داره کشف میکنه، شارع داره ارشاد میکنه به حکم عقل.
از باب ضرورت خواسته
نمیتونیم اونجا رو نه، اونجا میگیم عقل کشف کرده، کاشف عقله و شرع کاشف نیست، شرعی هم نبود عقل کشف میکرد، اینو قبول داریم. یه اصطلاح حالا اجازه بدید بحث کنیم دیگه، ما در واقع طرق اکتشاف و منهج اکتشاف رو بحث خواهیم کرد انشاءالله. یه اصطلاح دیگر هم اجمالا بگیم زمان گذشت راجبه، یه اصطلاح دیگر هم داریم که در رأس ما رایج شده به عنوان فلسفه فقه، فلسفه الفقه. فلسفه فقه فلسفه در واقع یه دانشه. وقتی از علل و شرایع بحث میکنیم، از علل شریعت بحث میکنیم، یعنی شریعت نفس الامری که خدامتعال وضع فرموده است. فقه صورت مستنبت شریعته که در قالب یه دانش صورت بندی شده و شکل گرفته. فلسفه فقه که داریم میگیم یعنی فلسفه این دانش، فلسفه این دانش، فلسفه یه علم است و از نوع در واقع معرفت درجه دوست، یعنی علم به علمه. فلسفه خودش علم است دیگه، فهمیدن علل مثلا، فهمیدن سایر مسائلی که در فلسفه های مضاف بحث میشه، اینا علم هست، معرفت هست، معرفت به معرفت هست. ولیکن ممکنه مثلا فلسفه شریعت تعبیر کنیم، فلسفه شریعت لزومن معرفت معرفت نیست، معرفت به معرفت نیست، شریعت از نوع حکمت عملیه، معرفتی نیست، حکمت نظری نیست. پس بنابراین بین فلسفه شریعت ای تعبیر کردیم و علل و شرایع اگر بحث شد، از اینجور تعابیر با فلسفه فقه تفاوت هست. فلسفه فلسفه یکی از دانش هاست و از نوع معرفت به معرفت هست و لزوما ما اینجور تعریف میکنیم مطابق تعریفی که برای عموم فلسفه های مضاف داریم. فلسفه الفقه و هی عبارتون هن علم یعنا به دراست، علم الفقه، علم فقه نه شریعت، من منظار استعلائی و غلائی، تعرفن على احکام الکلیه به وصفه نسقن معرفی معینه و على احوال حقوله المختلفه به وصفها اجزاء له. فارسیش میشه که فلسفه فقه خودش هم یه دانشه، یه فلسفه است، یه علمیست، خودش علم به علم است، علمیست که عهده‌دار بررسی علم فقه منطبق به نحو فرانگر عقلانی، استعلایی از بالا و عقلانی، خرد ورزانه. غایتش شناخت احکام کلی معطوف به این علمه، اون چه در علم فقه احکام کلی داره، مثلا علم فقه موضوعش چیست، علم فقه غایتش چیست، علم فقه ساختارش چیست، علم فقه روشش چیست، اینا رو میگیم احکام کلیش. راجع به اینها صحبت میکنه فلسفه فقه به مثابه این که این علم یه دستگاهی است و میشه احکام کلی داشته باشد به این اعتبار. و اگر کسی طبعا علم فقه رو علم ندانست، مجموعی از قضایای متشتت دانست، دیگه چیزی به نام فلسفه فقه معنی نخواهد داشت. و احکام و احوال اون بخشهای اصلی دانش رو، مبانیش رو به اصطلاح بیان میکنه، راجب اونها بررسی میکنه، ولی به نحو فرانگر عقلانی، تعبیر فرانگر از جعلیات ماست در واقع، که معادل عربیش گفتیم استعلایی، فرانگر عقلانی، مندار استعلایی، استعلایی و عقلانی. بس بنابراین ما سه تا اصطلاح رو باید از هم جدا کنیم. بله فرادینی میتواند به تعبیری قلمداد شه، ولی دقیق نیست، به جهت اینکه ما هر اون چه عقلیه غیر دینی نمیتونیم. بله فلسفه فقه یه معرفت دیگه، یک اصلا بعضی از فلسفه های مضاف ما رو، لااقل مثلا فلسفه کلام رو ما مؤسسش نیستیم، غربی ها تأسیس کردن. این اول کسی که فلسفه کلام نوشته یه غربیه و تازه تو ادبیات ما وارد شده چیزی به نام فلسفه کلام. فلسفه دین اصطلاح غربیه، 30-40 سال وارد ادبیات دین پژوهی ما شده، غربی ها چیزی به نام فلسفه دین داشتن، نه فلسفه دین اسلام، فلسفه دین. و تقریبا حدود 200 سال سابقه داره این دانش در دنیای غرب. نه به مسابه علم تدوین نیست واقعا، اونا نگاه معرفت شناسانه دارن، بعد از دکارت، بعد از کانت، معرفت شناسی در دنیای غرب توسعه پیدا کرده و نگاه معرفت شناسانه به امور و علوم اونجا رواج پیدا کرده. ما ممکنه مباحث و مطالبی در این زمینه داشتیم، اما چون اصولا فلسفه های مضاف، خصوصا فلسفه های مضاف به علوم، جنبه معرفت شناسیشون غلبه دارن، چون که بعضی میگه از جزئی از معرفت شناسی فلسفه های مضاف. نه این که پراکنده گفته باشه شده باشه، جسته اورتی چیزایی گفته شده باشه، غیر از آن است که ما با یه روش، با یه منطق، با در قالب یه دستگاه بریم سراغ مطالعه. این خوب نشده. حالا ما که گاهی ما اینو حمله بر مزاح البته میکنیم، گاهی ما رو به رب و نوع فلسفه های مضاف تعبیر میکنن، برحال ما بیش از 70 فلسفه مضاف رو در پژوهشگاه فرهنگ‌شناسی اسلامی کار کردیم، خودمون لااقل در 12 جلد در 12 فلسفه مضاف منشر کردیم. من برحال دارم علم این کار رو گرفتم تو مشت ضعیفم و در باب فضیلت ریا و خودنمایی عرض میکنم که هنوز 20 سالم نبوده اولین مقالم چاپ شده در مسائل مربوط به فلسفه مضاف به تعبیری. لا اله الا الله. کاش زودتر گفته بودم. و صلی الله علی محمد و آل الطیبین الطاهرین.